گفت. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد با خیر و با مجله بامدادی خوش آمدید. طاهر سفر هستم و از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز شنبه 2 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 صبح.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و صبح شما نیز با خیر باشد. فیروزی برات هستم و تا یک ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما خواهم بود. و پیش از تقدیم اخبار تازه جهان و تاجیکستان همراه با وضع هوا نگاهی کوتاه میاندازیم.
بله، در دوشنبه حرارت تا 41 درجه خواهد رسید. در قرغان‌تپه از این هم گرمتر می شود و تا 42 درجه.
ساکنان شهر خوجند هم امروز هوای تفسون و تا 40 درجه را پشت سر می کنند. اما در شهر خروخ حرارت از 31 درجه بیشتر نخواهد شد.
و دیگر دایر به هوای شهرهای تاجیکستان بیشتر از این بیشتر نمی گویم. به حال نگاه می اندازیم به عنوان خبرهای مهم.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه سنگ‌کوده به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزب حاکم ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه میکنند.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستاری تأسیس مکالمه حکومت روبرت موگابه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات رسمی میگویند از زندان ولایت سغد یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه دو گروهی سرتراشیده ها که در قتل 20 نفر متهم می شوند پرونده جنایی باز کردند.
دادگاه ترکیه محاکمه حزبی حاکم این کشور را آغاز کرد که دادستان کل آن را به فعالیت های ضد ارزش های دنیوی و تأسیس کشور اسلامی متهم می کند. حزب عدالت و توصیه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان این اتهامات را رد کرده و پرونده به ضد حزبش را دارای انگیزه های سیاسی می داند. محاکمه حزب در دادگاه در روز اتفاق افتاد که مقامات انتظامی ترکیه 21 نفر از جمله ژنرال های سابق و خبرنگاران سابق را در ارتباط با یک شبکه که پسی بردگی ضد حکومتی در ترکیه بازداشت کردند.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده به تولید نیروی برق شروع کرد. اما این نیروگاه نیز نمیتواند مشکل سختی کمبود نیروی برق در کشور را حل کند. نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده که 75 درصد سهمیه‌هایش متعلق شرکت‌های روسیه است، قادر به تولید تقریبا 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال است. این نیروگاه باید در آینده نزدیک به کلی مورد بهره برداری قرار بگیرد.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستار مکالمه حکومت زیمبابوه با نیروهای مخالف و تأسیس حکومت وحدت ملی در این کشور شدند. آنها با این مضمون در نشست سران کشورهای اتحادیه آفریقا در مصر یک خطنامه قبول کردند. رئیس جمهور روبرت موگابه روز جمعه در یک انتخابات که آن را نیروهای مخالفین بنابر تعقیب طرفدارانشان تحریم و یا بایکوت کردند پیروز شد. وزارت امور خارجه مصر گفت روبرت موگابه با قطعنامه مذکور مخالفت نکرد و عین زمان جنبش برای تغییرات دموکراتیک زیمبابوه با رهبری مورگان سوانگیری گفته است که درخواست را با دقت بررسی میکند.
مقامات انتظامی میگویند که از زندان ولایت سغد یک محبوس خطرناک فرار کرده است. با گفته دادستانی ولایت سغد دو محبوس روز دوشنبه کوشش کردند تا از زندان فرار نمایند، اما یکی از آنها شهروند روسیه زمینی گریختن کشته شد. محبوس فراری بختیار براتوف ساکن 37 ساله شهر خوجند برای کشتار 3 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شده بوده است. مقامات میگویند که جستجوی این زندانی فراری ادامه دارد.
مقامات روسیه علیه دو گروه نابالغان که به قتل 20 نفر مردم غیر روس متهم شوند رسما عیب اعلان کردند. دادستانی شهر مسکو روز دوشنبه گفت یک گروه 9 نفری این نابالغان به قتل 20 نفر و مجروح کردن 12 تن دیگر در سالهای 2006 و 2007 متهم می شود. گروه دیگری 13 نفری را به کشتن 2 تن و زخمی کردن 9 نفری دیگر در دو سال گذشته متهم می دانند. روسیه در این اواخر شاهد حمله های افزاینده به مهاجران کاری اساسا از آسیای مرکزی، قفقاز و دانشجویان آفریقایی شده است.
یک مقام عالی رتبه سازمان ملل گفت باید یک برنامه نوی کمک های بشری برای افغانستان تهیه شود. جان هولمز که از افغانستان برگشته است روز دوشنبه گفت وضع بشری در آنجا نه تنها جدی بلکه در حال بدتر شدن است. جان هولمز نماینده عالی رتبه مؤسسه امدادی سازمان ملل گفت برای کمک به افغانستان هفته های آینده از جامعه بین الملل درخواست کمک خواهد شد. و گفته وی ظاهراً برای امداد به مردم نیازمند از 300 تا 400 میلیون دلار ضرور خواهد شد. بنابر افزایش قیمت مواد غذایی و خشکسالی در افغانستان، کمبود مواد غذایی با شدت احساس می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، خبرهای تازه دیگر بعد از تقریبا یک ساعت دیگر است، اما حالا عنوانی گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
دادگاهی بی سابقه در ترکیه به حزب حاکمی این کشور خطری بسته‌شوی تهدید میکند.
ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا و همچنین دردی سرهای آن را فرانسه به عهده گرفت.
نیروگاهی برقی آبی سنگ توده یک تولید نیروی برق را زیاد کرده. ما زمستان همچنان برقی کافی نخواهیم داشت.
قطعی فعالیت شرکت رئوس و تقدیر منبعی همکاری های آن با تاجیکستان.
گزارش های دیگری جالب نیست داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد، اما حالا به ترکیه می رویم که حزب حاکمی آن، حزب عدالت و توسعه، به قبل به بلا گرفتار شده است. طوری در خبرها هم گفتیم دادستانی ترکیه حزب مذکور را به قانون شکنی و مخالفت به ارزش های اصلی ترکیه متهم می کند.
هرچند حکم نهایی را دایر به اعمال حزب عدالت و توسعه دادگاه قانونی اساسی ترکیه صادر خواهد کرد، اما خودی آغاز محاکمه از حالا به اقتصاد این کشور تأثیری منفی گذاشت. خرمانی بخوزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی، با جزئیات بیشتر در این باره.
حزب عدالت و توسعه ترکیه از اسلامی سیاسی منشا میگیرد، اما مقامات آن ایدئولوژی مذهبی داشتن حزب خود را رد میکنند و مخالفان آن که خود را چون حامیان ارزش‌های دنیوی جامعه ارزیابی میکنند میگویند عدالت و توسعه تلاش دارد ترکیه را دوباره به یک دولت اسلامی تبدیل دهد و از همین خاطر هم خواهان بسته شدن آن میباشند. دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا روز سه‌شنبه در جریان مرافعه دادگاهی ضد این حزب که پس درهای بسته شروع شد تلاش کرد دلیل های خود را به دادگاه پیشکش کند. در عیبمانی های دادستانی فعالیت های غیر دنیوی حزب حاکم آورده شده، اینچنین تقاضای از صحنه سیاسی دور کردن 71 مقام بلند پایه این حزب به رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهوری عبدالله گل به مهلت 5 سال آینده کرده شده است. در عیبنامه‌اش دادستان یلچینکایا گفت که این جمهوری دنیوی در برابر خطری بی سابقه قرار دارد، چون که نیروهای ضد انقلابی هم اکنون نه در کناره‌ها بلکه در داخل حکومت قرار دارند. در صورت بسته شدن حزب، حکومت اردوغان شکست خورده، آینده سیاسی و زیر سوال برده می شود و روز آغاز دادگاه هم علاقه اقتصاد این کشور ضربه دیده، نشاندادهای بازار پایین رفت و در میان سرمایه گذاران خارجی هراس و نگرانی را به بار آورد. لاله سری ابراهیم اغلو، خبرنگار نشریه انگلیسی زبان تودیز زمان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت مسئله اساسی تأثیر این همه به اقتصاد می باشد. از حالا بعضی اثرات خرابی آور را در اقتصاد کشور با سبب بی‌ثباتی و نامعینی امروزه مشاهده کردن ممکن است، چون که نتیجه های دادگاه مشخص نیست. اینجا نامعینی های بسیار هست، از حکم دادگاه نسبت حزب عدالت و توسعه شروع کرده تا واکنش الیت سرسخت سکولار به این حکم. اصلا بحثی میان حزب حاکم و مخالفان آن از احزاب روبه اروپا و نظامیان سکولار و الیت دنیوی کشور مدت هاست ادامه دارد. سال گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه کوشش این حزب را برای پیشبری نامزد خود عبدالله گل به مقام رئیس جمهوری کشور بعد موج پرشدت اعتراض های سکولار ها رد کرد، و اما در پی انتخابات زودرس تعیین شده که با پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید، بالاخره آقای گل از جانب پارلمان به منصب پرزیدنتی پذیرفته شد. آغاز سال جاری پارلمان ترکیه قرار منع پوشش حجاب و روسری را در دانشگاه ها بیکار کرد، و اما دادگاه قانون اساسی ماه گذشته باز هم این قرار پارلمان را غیر قانونی و مغایر با قانونهای دنیوی کشور دانسته لغو کرد، و حالا گفته می شود که محض همین اقدام حزب حاکم چون دلیل اصلی عیبمانی های دادستانی آورده می شود. این ضربه دیگری شدید شد بالای حزب حاکم، و اکنون پرونده بسته شوی آن در دادگاه پیش آمده است. حزب علاقه این مرافعه را چون یک قضیه سیاسی رد کرده است، چون که اون را میتواند در آینده با چالش زیاد روبرو کند. یک مایه دیگری تشویش این است که چون این وضع میتواند به جریان مذاکرات میان استانبول و بروسل برای پذیرفته شدن ترکیه به هیئت اتحادیه اروپا تأثیر منفی رساند. جانب مدافع حزب عدالت و توسعه باید روز پنجشنبه در دادگاه موقع خود را بیان کند و انتظار می‌رود که نه پیشتر از ماه آگوست حکم دادگاه صادر شود. در صورتی که دادگاه برای بسته شدن حزب حکم کند، ضرورت برگزاری انتخابات پیش از وقت پارلمانی پیش می‌آید. البته در صورت ناکامی حزب اعضای آن میتوانند حزب سیاسی نوی را تشکیل کنند.
و از ضمن خود نخست وزیر ترکیه و رئیس حزب رجب طیب اردوغان هم میتواند به حیث نامزدی مستقل دوباره به پارلمان کشورش راه یابد.
روز دوشنبه با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان و سرگئی ناریشکین سردار دستگاه ریاست جمهوری روسیه محرک دومی نیروگاه سنگتوده یک به کار انداخته شد. محرک اولی نیروگاه 20 ژانویه سال روان به کار آغاز کرده بود.
و این نیروگاه اما نمیتواند مشکل سختی تامین مردم با نیروی برق را حل کند، زیرا نیاز به نیروی برق در تاجیکستان به مراتب افزوده ولی تولید آن کمتر شده است. هرچند حکومت تاجیکستان بنیاد نیروگاه های برق تابی را یک راه اصلی رشد اقتصادی تاجیکستان میداند، اما تا سالهای طولانی نتوانسته است برای ساختمان آنها سرمایه به دست بیارد. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان که در مراسم بکار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک و در حضور سرگئی ناریشکین سرور مأموریت رئیس جمهور روسیه و سرگئی شمتکو وزیر انرژی این کشور سخنرانی میکرد، گفت ساحه انرژی آب برای تاجیکستان اولویت بدون الترناتیو در رشد اقتصاد و بهبود روزگار مردم است.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عامل دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
آقای رحمان از افزایش گردش مال میان روسیه و تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد که در سال گذشته به 850 میلیون دلار رسیده، در نیم سال اول سال روان مرز نیم میلیارد را عبور کرده است. وی از کارگران و متخصصان تاجیک و روسی نیروگاه سنگتوده یک دعوت کرد که بعد از ختم ساختمان به نیروگاه راغون روند.
برای آن که زیق نشوید، شاید شما اندیشه کنید که بعدی به استفاده در آمدن نیروگاه چی کار میکنید؟ من به تمام مقامات ضددخل و سروزیر دستور دادم که همه شرکت های روسی همکار در سنگتوده یک را به ساختمان نیروگاه راغون دعوت کنند. برای شما در آنجا حجم بزرگ و اساسی کار جدا شده است.
دعوت رئیس جمهور تاجیکستان در حال است که قبلا شرکت انتررا آیس روسیه مسئول ساختمان سنگتوده یک از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون به دلیل بی‌سود بودنش دست کشیده بود و طبر رسانه های روسی نوشتند مسکو از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون که بدون شرکت روسیه میگذرد چندان خوش نیست. روسیه از آغاز این پروژه یکی از دعواگران گرفتن سهمیه کنترلی یا نظارتی نیروگاه راغون بود. در همین حال هیئت روسیه چیزی در برابر اشاره های رئیس جمهور تاجیکستان نگفت، اما سرگئی ناریشکین سرور مأموریت رئیس جمهور روسیه فعال شدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک را یک حادثه نه فقط برای منطقه و تاجیکستان بلکه برای فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع مهم خواند. وی گفت این دلیل بزرگ در اینتگراسیا یا به هم آیی در این فضا است. آقای ناریشکین اطمینان داد که ساختمان نیروگاه سنگتوده یک در مهلت تعیین شده به اتمام خواهد رسید. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یک نقطه دیگر این است که سهمداری اصلی ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک شرکت روسی رئوس از دیروز 1 ایول رسما به فعالیت خود خاتمه داده و شرکت‌های خردی دولتی و غیر دولتی تقسیم شد. و اکنون تقدیر همکاری‌ها و سازشنامه‌های این شرکت برای ساختمان سنگتوده یک با تاجیکستان چی خواهد شد و جای رئوس را در تاجیکستان کدام شرکت خواهد گرفت؟ این سوال را خبرنگاری رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر با کارشناس روس در میان گذاشت و حالا گزارشی او را میشنویم.
در تلویح به دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجکستان در حاشیه قطع شدن فعالیت شرکت برقی رئوس، تحلیلگران میگویند روسیه در هیچ صورت از منابع سرشار برق تاجکستان دست نخواهد برداشت. کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان بدین نظر است که از بین رفتن شرکت برقی رئوس به معنی قطع همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان نخواهد بود.
Я думаю, что вне всякого сомнения Россия будет пытаться участвовать в строительстве Рогунской ГЭС хотя бы лишь потому, что не надо забывать, что помимо России в Таджикистане существует еще возможность привлечения других инвесторов. Речь идет прежде всего о Китае.
دانشمند میگوید روسیه در منطقه آسیای مرکزی منافع زیاد گیاپالیتیکی دارد و به همین خاطر به دنبال نیروگاه سنگتوده یک در ساختمان راغون هم شرکت خواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگر روسیه به منابع فلزات تاجیکستان زیاد توجه دارد و به همین دلیل برای احداث نیروگاه های نوی برقی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد و شاید یکی از شرکت های متالورژی روسیه در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان سهم بگیرد. و این هم در حالی که چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی خواستار شرکت در بنیاد نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان شدند. این رقابت روسیه را وادار میکند که در آبادی تاجیکستان بیشتر فعال باشد.
металу, которым производится в Таджикистане, большой интерес со стороны России, поэтому нет оснований считать, что россияне не будут в этом участвовать.
رئوس بزرگترین شرکت برقی روسیه سال 1992 با امضای پرزیدنت وقت بوریس یلسین تشکیل شد. این شرکت در خارج با نام اینتر رئوس 14 شرکت فرعی دارد و یکی از این شرکت ها در تاجیکستان به احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در رودخانه وخش مشغول است. فعالیت شرکت رئوس روز 1 ایول قطع شد. همزمان در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک به کار در آمد. در مراسم فعال شدن چرخه دوم رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان از بناکاران سنگتوده یک خواهش کرد پس از انجام کار این نیروگاه به ساختمان نیروگاه راغون بپردازند. کارشناسان میگویند روسیه در احداث راغون هم شرکت خواهد کرد ولی پاسخ رسمی هنوز انتشار نشده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظری کارشناسان به روابط فعلی روسیه و تاجیکستان در ارتباط به ساختمان نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان. شنونده ارجمند، متن این گزارش و عکس های مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را از رادیو آزادی میشنوید. روزی سه‌شنبه فرانسه رئیست دوره اتحادیه اروپا را از اسلوونیا قبول کرد. رئیست دوره در این اتحادیه 6 ماه دوام میکند. پاریس که در این دوره 6 ماهه رئیستش نقشه های بزرگی برای اتحادیه دارد، از روز قبول رئیست خبرهای چندان خوشی نشنید. در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی نور محمدی خالزاده.
نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه در جریان مصاحبه تلویزیونی هنگامی که درباره آغاز دوره ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا صحبت میکرد، بی‌پروایانه و اندیشمند این سخنان را به زبان آورد. چیز درست نیست. به هر حال چیز درست نیست. چون این سخنان در مقایسه با اظهارات خوشبینانه 10 روز پیشیوی مثل فریاد از دور به گوش ها میرسید. 10 روز پیش وی گفته بود با وجود آن که ایرلند با پیمان اتحادیه اروپا مخالفت کرد، پاریس برای تأمین وحدت همه کشورهای عضو این اتحادیه سعی خواهد کرد.
Le rôle de la présidence française, ça sera d'amener la famille européenne au complet نقش ریاست دورایی فرانسه از آن عبارت خواهد بود که همه اوروپا را به خانواده واحد تبدیل دهد. وقتی که من خانواده واحد میگویم، همه 27 کشور عضو را در نظر دارم. توافق دوم این است که انجام هر گونه گفتشونیدی دوباره در باره پیمان در دستور روز قرار ندارد.
بعد از مخالفت ایرلند، لخ کچینسکی رئیس جمهور لهستان اعلام کرد که وی در پیمان لیسبون امضا نخواهد گذاشت، در حالی که این پیمان را پارلمان کشورش به تصویب رسانده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان نیز اعلام کرد که تصویب پیمان را به تأخیر می اندازد و منتظر تصمیم دادگاه قانونی اساسی می ماند. موضع‌گیری جمهوری چخ نیز مشابه موضع‌گیری آلمان است و میگوید که روند تصویب پیمان لیسبون را متوقف ساخته است تا ببیند که تصمیم دادگاه قانون اساسی چی خواهد بود. با نظر داشت چنین وضع، به احتمال زیاد اتحادیه اروپا در چند ماه آینده زیر رهبری فرانسه سعی خواهد کرد که قدم‌های بعدی خود را مشخص کند. این بدان معنی است که فرانسه در مدت ریاست خود می تواند برنامه های بلند پروازانه خود یا اصلاحات در این اتحادیه را انجام دهد. الیور روزنبرگ، سیاست شناس مقیم پاریس، در این باره چنین نظر دارد.
لا پرزیدنس فرانسیز افیشه دی پریوریته که سون لانویرونمان، لینرژی، لیمیگراسیون.
فرانسه در دوره ریاستش با مسئله های زیست محیطی و انرژی، مهاجرت و تغییر سیاست های کشاورزی برتری قائل خواهد شد. مسئله این است که این بخش ها بنا به دشواری های ساختاری با مشکل روبرو شدند. گذشته از این روند اروپا کند است. چنین به نظر نمی رسد که در چند ماه کسی بتواند قانون گذاری را در اروپا تغییر بدهد. برای قانون های اروپا این روند وقتی زیاد را می گیرد.
quelques mois qu'on modifie la législation européenne, les lois européennes, ça prend beaucoup plus de temps.
در هر صورت، روز اولی ریاست شش ماهه فرانسه بر اتحادیه اروپا با اظهارات رئیس جمهور لهستان و پاسخ پیتر مندلسون، رئیس بخش مالی اتحادیه اروپا به حمله های نیکولا سرکازی، رئیس جمهور فرانسه آغاز شد. رئیس جمهور لهستان میگوید که وی در پیمان اتحادیه اروپا امضا نمیگذارد. و پیتر مندلسون میگوید که انتقادات آقای سرکازی از فعالیت بخش مالی اتحادیه، یعنی از فعالیت وی، پایه و اساس ندارند. طوری که دیده میشود از روز اول سر آقای سرکازی با چنین ماجراها گرم شده است.
فرانسه در ریاست دورایی اتحادیه اروپا. مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طوری سفر با اتفاقی همکارم فیروزی برات شما را همراهی میکنیم. اینجا همراه نگاه دیگری میاندازیم به سرخطی اخباری مهمی امروز.
در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه سنگتوده به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزب حاکم ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه میکنند.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستاری تأسیس مکالمه حکومت روبرت موگابه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات انتظامی میگویند از زندان ولایت سعودی تاجیکستان یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه دو گروه سرصد تراشده ها که در قتل 20 نفر متهم می شوند پرونده جنایی باز کردند.
و دوستان ارجمند، پیش از اون که همراه با یک ترانه خوب گوش دهیم، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
رئیس جمهوری قزاقستان وعده داد که اصلاحات دموکراتی در این کشور را تقویت میبخشد.
توسعه ملتگرایی در روسیه و اذیت مهاجران غیر روس در این کشور.
مقامات انتظامی تاجیکستان محبوسی خطرناک را جستجو دارند که روز دوشنبه از زندان ولایت سوغد گیرد.
تلاش نوی سازمان جهانی بهداشت برای درمان بیماری سیلی مقاومت پذیر به داروها.
پیروزی شاهمات بازی تاجیک در یک مسابقه بانفوذی روسیه.
و اکنون یک ترانه خوب تقدیم از مجله بامدادی رادیوی آزادی.
تو بگیر یا نولا و فریاد و افغانم دیدی، تو بخندم چیره چون لاله خندانم
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه رو با گزارش ها از منطقه ادامه میدهیم. رئیس جمهوری قزاقستان که کشورش سال 2010 ریاستی سازمان امنیت و همکاری اوروپا رو به عهده خواهد گرفت و وعده داد که اصلاحات دموکراتی رو در کشورش تقویت میبخشد. نورسلطان نظربایف که برای سیاست هایش بارها مورد تنقید قرار گرفته است، گفت قانون های کشور را اصلاح خواهد کرد تا آزادی های سیاسی بیشتر شود. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر المتا چنین گزارش را تهیه کرده است.
در آغاز 17مین اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش در مسائل دموکراتیکانه جامعه بعضی تغییرات ها را به قانون وارد خواهد کرد. چنین بیانیه سروری قزاقستان هرچند شعله امید را در قلب های نمایندگان کشورهای گوناگون منور کرد، ولی برخی از آنان به چنین تغییرات در قزاقستان که سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را در سال 2010 بر عهده خواهد گرفت چندان اعتماد ندارند، زیرا به گفته آنان هرچند در اجلاس گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید قزاقستان در این رابطه گذاشتن گام های نوی را وعده داده بود، ولی تا به امروز کاری را در مسائل دموکراتیکانه جامعه انجام نداد. از این خاطر در روز سیومی اجلاس آستانه نمایندگان هیئت پارلمانی ایالات متحده آمریکا از جمله کنگرسمن آلسی خاستینگ نیز اظهار کرد که آنان بشبه سروری قزاقستان را به این سازمان در سال 2010 جانبداری کردند و میکنند، ولی برای کشور آنها بسا مهم است که قزاقستان همه آن مکلفیت‌هایش را که در مادرید قبول نموده بود به اجرا رساند. سناتور بنجامین کاردین نیز تاکید کرد که قزاقستان باید در نوبت اول آن مکلفیت‌هایش را که در بخش حقوق انسان و فعالیت احزاب سیاسی قبول نموده بود باید اجرا کند. و در این رابطه افزود سناتور بنجامین کاردین تاکید کرد که یکی از مکلفیت‌های قبول نموده قزاقستان این بود که آنان باید اصلاحات سیاسی را راه اندازی می‌کردند که طبق آن احزاب سیاسی آزادانه و در رقابت منصفانه برای حاکمیت مبارزه نمایند. من چنین نمی‌حسابم که این شرط‌ها اجرا گردند و ما بی‌صبرانه انتظار هستیم که اصلاحات را در این مورد در سال 2008 ببینیم. ولی برای فعالیت آزاد احزاب سیاسی در قزاقستان کدام مانعه ها را از بین برد و چیگونه شرایط باید به وجود آورد؟ هنگام پاسخ دادن به این پرسش پیتر سوایک معاون رئیس حزب دموکراتی آزاد تاکید کرد که مانعه ها زیادند، ولی در نوبت اول باید در این راه سه وظیفه مهم را انجام داد. آقای سوایک اظهار کرد که قبل از همه باید طرز سازماندهی کمیسیون انتخاباتی را تغییر داد تا در آن همه احزاب سیاسی نمایندگی کرده توانند. ثانیاً ثبت نام احزاب را ساده تر کرده شرط شماره اعضای حزب را که 50,000 نفر است کاهش باید داد و نهایت هنگام انتخابات مانعی 7% را جهت شامل شدن به پارلمان به 5 و حتی 3% پایین کرد. به گفته آقای سوایک در حالت صادقانه اجرا کردن این شرط ها که مخالفین سال هاست برای آن تلاش دارند در کشور دموکراتی به اندازه جان می گیرد، ولی سیاستشناس دوسیم صدپایف چندان اعتماد ندارد که حاکمیت این مکلفیت هایش را جهت تقویت روند های دموکراتی پر را اجرا خواهد کرد.
قزاقستانسکی власти они все-таки попытаются принять определенные меры в рамках либерализации только в ограниченном масштабе.
آقای صدپایف میگوید که حاکمیت قزاقستان در چهارچوب اصلاحات سیاسی بعضی تدابیر میاندیشند، ولی بسا به مقدار محدود تا این به حاکمیت شدید پرزیدنتی موجوده خلل وارد نسازد، زیرا برای به وجود آوردن چنین طرز اداره حاکمیت در کشور وقت زیاد صرف گردید و من چنین نمیحسابم که رئیسی دوره قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا تا یک سال سیستمی سیاسی قزاقستان را بسا دیگرگون کرده آن را بیشتر دموکراتی میسازد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، المتا.
و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که همسایه کشور کمبیزات قزاقستان یعنی قرقیزستان که در آسیای مرکزی که از کشورهای دموکراتی تر نظر به همسایه هایش به حساب می رود شانسی رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا شدن را دارد. شنونده ارجمند برنامه را پس از یک آگاهی با گزارش دایر به ملتگرایی و عداوت قومی در روسیه ادامه می دهیم.
<تص->
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ملتگرایی و عداوت قومی در روسیه تا سالهای اخیر به کرد افزایش یافته است. حامیان حقوق بشر میگویند که تا 5 ماه سال روان بر اثر حمله های اسکینخت ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 کس مجروح شدند. سال 2007 حمله های عضوی گروه های ملتگرای روس منجر به هلاکت 80 نفر شده بود.
سبب های افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه چیست؟ چرا بیشتر از همه مهاجران کره از آسیای مرکزی مورد حمله ملتگرایان قرار میگیرند؟ حکومت روسیه برای جلوگیری از این پدیده ننگین چی تدابیر می اندیشد و با آتش عداوت قومی کیها روغن می ریزند؟ بخش تاجیکی رادیو آزادی تصمیم گرفته است با تهیه سلسله گزارش در این ارتباط به سوالهای مذکور پاسخ پیدا کند. حالا بخش اول این سلسله گزارش را از خبرنگار رادیو آزادی سید قاسم قیومپور می شنویم.
کمالا از ضربه سخت و ناگهانی جوانی روی فرش مرمرینی مترو افتاد. او هنوز به خود نامده نفر دیگر او را رو از روی فرش بالا کرد و جوانی اولی با مشتهای آهنین سر و رو و بدن کمالا را هدف ضربه های نو قرار داد.
دو مرد از عقیب اومده مرا و توکوب کردند. این تماما ناگهانی رخ داد. اونها اول چشمی راست بعد بینی و جوغ مرا زده شکستند. من بیهوش شدم. من کاری نادرست نکرده بودم. اونها با من برای اون حمله کردند که روسری داشتم.
کمالا خانم ازبکستانی مقیم مسکو یاد ندارد که چی گونه او را به بیمارستان انتقال دادند. او فقط بعد از 4 روز به خود آمد و جراحت هایش را سنگین و جدی دریافت. آن قدر سنگین و جدی که به گفته طبیبان و جز جراحی سر و رو علاج دیگر باقی نمانده است. و اما با وجود این کمالا شکر میگوید، زیرا او چون دیگر خارجیان و نمایندگان اقلیت های ملی روسیه خوب می داند که همه ساله از این گونه حمله های ملتگرایان روس ده ها نفر کشته می شوند. به اطلاع مرکزی سوای مسکو که جنایات بر پایه عداوت قومی را پژوهش می کند، تا 5 ماه سال روان بر اثر حمله های سکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولین مرکز میگویند که سال گذشته حمله های سکینهد ها منجر به هلاکت 80 نفر شده بود، یعنی افزایش عداوت در برابر بیگانه ها در روسیه بر الان نمایان است. از سوی دیگر گالینا کاژونیکوا معاون رئیس سوا میگوید تعداد اصلی کشته شدگان از ارقام رسمی خیلی بیشتر است.
57 نفر، این رقم است بسا دور از واقعیت. حالا دریافت اطلاع بسا دشوار شده است. ما هنوز سال گذشته نوشته بودیم که مشکلی دریافت اطلاعی موجود است، و اما امسال تا کجا دشوار بودنی دستیابی به این گونه خبر را من حتی بیان کرده نمیتوانم. این اطلاع به رسانه های خبری نمیرسد. مقامات حفظ حقوق اصلا یگان اطلاع نمیدهند.
شوروی سابق نژادپرستی و عداوت قومی رو روپوش و از همه گونه ظهوری آن جلوگیری میکرد. دوستی خلقها و اینترنسیونالیزم از شعارهای اصلی حزب حکمران کمونیست محسوب میشد. و اما شکست شوروی اژدهای عداوت قومی را از زندان ایدئولوژی رها کرد. تلاش های احیای خودشناسی و غرور ملی روسها همراه با شروع مهاجرت از دیگر کشورهای سابق شوروی به روسیه آتش نژادپرستی را فروزان کردند و این آتش تا امروز هزاران نفر را به کام خود فرو کشیده است. تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که تمام این سالها مقامات روسیه برای حل این مشکل قریب که کاری انجام ندادند. منقدان حکومت روسیه میگویند که مقامات برعکس به آتش عداوت قومی روغن میریختند و به حیث نمونه حمله گسترده بالای گرجی ها در واکنش به بازداشت چند افسری جاسوسی روس از سوی تیفلیس و از بازارها رانده شدن خارجیان را دلیل می آورند. ضمناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن وقته روسیه اخراج شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی از بازارهای کشور را چون دفاع از منافع مردم بومی ارزیابی کرده بود. همزمان دادگاه های روسیه نیز از بازرسی پرونده ها با اتهام برانگیختن عداوت قومی پرهیز می کردند و اسکینهد های روس را اساساً در اوباشی عیبدار می دانستند. از جمله عاملان کشتار دختری 9 ساله تاجیک خورشیده سلطانوا در شهر سنک پیتربورگ نیز از سوی دادگاه فقط در اوباشی متهم شدند، هرچند دلیل های روشنی عضویت مجرمان با گروه های ملت گرایی موجود بود.
Уже погубила эта страшная сила, любовь к России, игры патриотов, кровавые дерби, за право быть первым среди тех, кто родину любит, так многих погубит.
افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه بخش اولی سلسله گزارش بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اما برمیگردیم به دوشنبه. شب گذشته هنگام فرار از زندان نظام شدید شهر خوجند در ولایت سوخت یک نفر از محبوسان فراری کشته شده است. تفصیلات این حادثه در گزارش معصومی محمد رجب همکاری ما در خوجند.
دادستانی سوخت گفت هنگام فرار از محبس خوجند شهروند روسیه رسیم بشیروف از زخم تیر نگهبان محبس کشته شده است. اسدالله اورونوف یک مسئول دادستانی سوخت گفت که شهروند کشته شده روسیه یکی از دو محبوس زندان نظام سخت خوجند بود که در نیمه شب 30 ایون به 1 ایول فراری شده خواستند از دیوار سیمخارناک محبس خود را بیرون افکنند. محبوس دویوم که دادستانی از او بختیار براتوف نام برد از زیر تیر نگهبان زندان جان به سلامت برده فرار کرده است. وی در محبس نظام سخت خوجند 20 سال مهلت جزای خود را برای آدمکشی سپری میکرد. اسدالله اورونوف مسئول دادستانی سوخت افزود که درباره این حادثه پرونده جنایی بازگردیده برای دستگیر کردن فراری جستار جنایی اعلان شده است. با گفته دادستانی سوخت شهروندی از تیر نگهبان زندان نظام سخت خوجند کشته شده روسیه رسیم بشیروف با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان در این زندان نگه داشته می شد. دادگاه سوخت او را در ماه می سال 2006 همراه یک گروه 6 نفری عبارت از 5 ساکن تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان برای 19 سال به حبس محکوم کرده بود. دادگاه اعلان داشته بود که ضمن بازداشت در تیر ماه سال 2005 میلادی از منزل یک نفر از این گروه زندانی شده در شهر خوجند کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سوخت یک عدد سلاح کلاشنیکوف و 30 دانه تیر دریافت و مصادره کردند که به شهروند کشته شده روسیه رسیم بشیروف تعلق داشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فراری محبوسین از زندان خوجند که یکی گریخته دیگری کشته شده است. شنونده عزیز، اگر در این باره اطلاع بیشتر پیدا شد حتما به شما میرسانیم.
و همچنین شنونده ارجمند یادرس می شویم که پس از مجله بامدادی مجله دنیای اقتصاد تقدیم می شود که در آن فعالیت های ناروشن و درآمد های پنهانی کارخانه ارزیز و یا آلومینیوم تاجیکستان مورد تحلیل قرار گرفته است.
پیش از آن که به گزارش های دیگر گوش دهیم، باری دیگر نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم و یک ترانه هم می شنویم. در تاجیکستان محرک دومی نیروگاه سنگوده به تولید نیروی برق آغاز کرد.
حزبی حاکم ترکیه را در دادگاه این کشور محاکمه می کنند.
رهبران کشورهای آفریقایی خواستار تأسیس مکالمه حکومت روبرت موگابه با نیروهای مخالف شدند.
مقامات رسمی میگویند که از زندان ولایت سوخت یک محبوس خطرناک فرار کرده است.
در روسیه علیه دو گروه سرتراشیده ها که در قتل 20 نفر متهم می شوند پرونده جنایی باز کردند.
با شنوندگان ارجمند و نیم دقیقه دیگر داریم برای ترانه خوبی دیگر.
موسیقی پاگلیه، پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه، خونه ما کاگلیه، پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه.
شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا مرور به گزارش های مهمی روزنامه های غربی. بعد از پیروزی روبرت موگابه در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری زیمبابوه، روزنامه تایمز 10 انتخابات ناعادلانه ترین را در یک فهرست جمع آورده است. خبرنگار زی تایمز دانیلا فینکلشتین نوشته است که طبیعیست موگابه در این سمت تنها نیست و انتخابات او را نیز برای خط انتخابات های دروغین و ساختکاری شده ورید کرده است. در صدر فهرست صدام حسین است و روزنامه می نویسد سال 2002 اطرافیان صدام حسین اعلان داشتند که قریب 100% اهالی به طرفداری تمدید مهلت رهبری او آواز دادند. به قول روزنامه تایمز، انتخابات بدون حجره های پوشیده حوزه های انتخاباتی صورت گرفت. مردم هم از این نوآوری راضی بودند، زیرا کسی نمیخواست که برای ضد آواز دادن مورد شبهه قرار بگیرد.
و روزنامه تایمز اوید به انتخابات الجزایر می نویسد در ماه دکبر سال 1991 در الجزایر انتخابات دایر گردید. جبهه نجات اسلام با بیشتری رای ها در دوری اول انتخابات پیروزی به دست آورد، اما ارتش غالبیت چنین یک حزب دینی را نپذیرفت و حکومت در سال 1992 نتیجه انتخابات مذکور را لغو کرد که این به جنگ شهروندی و در طول 10 سال به مرگ بیش از 160 هزار آورده رساند. روزنامه تایمز انتخابات اوکراین را نیز به روی خط انتخابات های ساخته وارد کرده است. خبرنگار می نویسد وقتی که ویکتور یانوکوویچ سروزیر اوکراین پیروزی خود را در انتخابات ماه نوامبر سال 2004 اعلان داشت، این باعث سرزدن اعتراض مردم و لغو نتیجه انتخابات شد و به سر قدرت ویکتور یوشنکو آمد. در ادامه مقاله تایمز می خوانیم پرزیدنت مصر حسنی مبارک نیز سال 2005 در انتخابات با به دست آوردن حدودی 90% رای مردم پیروز شد. یکی از قانون شکنی ها در انتخابات این بود که رای دهندگان طریق انگشتانشان که با رنگ شسته شونده داشت آواز می دادند و این به آنها امکان می داد که یک چند مراتب رای دهند. همچنین در حوزه های انتخاباتی شهروندان ترسانیده می شدند و حکومت اعتراض مردم را نیز به نوبت نمی گرفت.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که یک جاسوسی سابق آمریکایی اصرار میکند که CRU و خدمات اطلاعاتی آمریکا دلایل های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران را پنهان می‌دارد. این جاسوسی سابق گفته است CRU اطلاعاتی درست را پنهان می‌دارد و از دادگاه فدرالی آمریکا خواسته است تا به خدمات اطلاعاتی آمریکا دستور دهد که سندهای مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران را برای جامعه آشکار کند. و در مجله علمی نیچر و طبیعت می‌خوانیم که آزمایشگاه کیمیایی ربات فنیکس ناسا آژانسی کیهان‌شناسی آمریکا معین کرده است که خاک مریخ به مثل خاک انتارکتیکا است. شاید در مریخ نبودم چه های خرد خردی سبز، بلکه پینوینگ ها رو باید جز سوال کرده است روزنامه نیچر. بعد از یک هفته آشکار شدن نشانه های یخ در قبط بالایی مریخ، ربات فنیکس به زمین اطلاع عجیب دیگر فرستاد و آن را که خاک مریخ به خاک انتارکتیکا مانند بوده، در ترکیبش نمک، اشقار و دیگر ماده های کیمیایی داشته است. دانشمند کنویس گفته است که موجودیت نمک یک دلیل حضور آب در سیاره است. من به خلاصه آمدم که عجیب است که مریخ این جهان دیگر نیست، بلکه در بسیار حالت ها به ویژه از نظر مینرالی به زمین مانند است، گفته است کنویس با روزنامه نیچر. او همچنین ذکر کرده است که در خاک همه خصوصیت های با ادامه زندگی مساعد موجود است، اما شانسی پیدا کردن موجودات زنده تا به حال دست نداده است. همچنین نوبسته از موجودیت خاک حاصل خیز، فضای سیاره فعلا برای رویدن سبزیجات موافق نیست. شنونده ارجمند، گزارش جالب علمی دیگر نیز داریم که پس از یک آگاهی تقدیم شما خواهد شد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
سازمان جهانی بهداشت برنامه نوی را اعلام کرد که هدفیان تشخیص زود و درمان درست بیماری سیلی مقاومت پذیر به داروها می باشد. این برنامه برای کشورهای نگرانیده شده است که مثل تاجیکستان برای درمان بیماری های سیل سرمایه و امکانات کافی ندارند. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش در این مورد تهیه کرده است که با هم میشنویم.
تشبث نو سازمان جهانی بهداشت سازمان ملل کوشش است برای جلوگیری از دامن زدن بیماری سیل در کشورهایی که برای درمان بخشیدن به بیماران امکانات زیاد در اختیار ندارند. بیماری سیل مقاومت پذیر به دارو حالا با سرعت بلند پند می شود و با گفته سازمان ملل از 9 میلیون موارد ابتلا به بیماری سیل 450 هزار موارد آن بیماری سیل مقاومت پذیر به دارو می باشد. آنچه که توبت این بیماری رو مشکل تر می کند این است که برای تشخیص آن ماه ها ضرور می شود. رهبر آزمایشگاه سازمان جهانی بهداشت آید به کسلی سیل در ژنو شویتسریا دکتر کریم ویر می گوید مشکل اساسی مدت طولانی منتظر شدن برای گرفتن نتیجه های آزمایش ها می باشد. این معنای آن را دارد که تشخیص همیشه 2 یا 3 ماه دیرتر معین می گردد و حتی دیرتر، مخصوصا وقتی که بیماران همزمان مبتلای ویروس نورسایی مسئولیت بدن می باشند. حالت هایی بود که مریضان پیش از معین شدن تشخیص وفات کردند. کارین وایر افزود که تا زمانی که بیمار بودن چنین افراد انیق می شود آنها منبع پهنشوی کسلی می مانند. سیل به آسانی می تواند از راه های نفس نیز به کسی دیگر سرایت کند. برای تشخیص بیماری نه بیشتر از 2 روز در کار است و آن گران هم نیست. قیمتش دست کم 8 دلار است. اما آزمایش این فقط یک بخشی برنامه نوی سازمان می باشد. دکتر ویر می گوید
It's a very novel funding initiative driven by
برنامه اول این شناس کردن کشورهای در حال رشد با تشخیص نوی با سرعت این نوی مریضی سیل در حدود 1 یا 2 روز. دوم قسم برنامه تأمین این کشورها با داروهای ضروری برای معالجه این نوی سیل. همین طور این برنامه تشخیص و توبت را در بر میگیرد. برنامه نو از جانب 2 گرانت یونیت 8 بخش سازمان ملل متحد که برای کمک به سازمانهای بهداشتی عمومی در برزیلیا، بریتانیا، چیلی، فرانسه و نروژ تأسیس شده بود سرمایه گذاری می شود. یونیت 8 در کشورهایی که کسلی سیل مقاومت پذیر به دارو پهن می گردد برای آزمایش ها دست کم 26 میلیون و برای دارووری مریضی این نویسیل بیش از 33 میلیون دلار اختصاص داده است. بنابر اطلاع متخصصان این نویسیل به ویژه در کشورهای قاره آفریقا و آسیا به مشکلی عمده تبدیل شده است، اما این مرض به روسیه و کشورهای اروپای شرقی نیز تهدید میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
و اکنون شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در مسابقات بین المللی شب های سفید در روسیه و نوگانی های فوتبال تاجیک گزارش می دهد. توجه کنید.
شطرنج بازی جوانی تاجیک محمد خواجه حسین خواجایف در جشنواره بین المللی شب های سفید در شهر سنت پیتربورگ روسیه با 6 امتیاز بین 146 نفر جای 15 را صاحب شد. این مسابقات که از 9 دور عبارت بود با شرکت شطرنج بازان 6 کشور روسیه، ارمنستان، بلغارستان، لاتویا، تاجیکستان و جمهوری چک طول 9 روز ادامه کرد. گراسمیستر والری پاپوف از روسیه با 8 امتیاز غالب این مسابقات گردید. نماینده تاجیکستان محمد خواجه حسین خواجایف بر 5 نفر شطرنج بازان پیروز شده 2 بازی را مساوی انجام داد و در 2 بازی مغلوب گردید. با گفته کارشناسان ساحه این نتیجه شطرنج بازی جوانی تاجیک به شبهه موفقیت چشم رس می باشد. عبدالستار شادیف مربی مکتب ورزشی شماره 2 شهر اسفره بر رادیوی آزادی گفت شاگردش محمد خواجه 21 ساله 2 سال اخیر در شهر سنت پیتربورگ روسیه به سر می برد و برای تکمیل مهارت خود در مسابقات مختلف شرکت می ورزد. آقای شادیف افزود
حسین خواجه محمد خواجه سال 2003 2004 2005 در چمپیونات جمهوری اشتراک کرده جای نمایان را اشغال کرد. سال 2005 در دولت ترکیه در چمپیونات جهان بار اول برآمد کرده باشتم، ریتینگی شاخمات را گرفت.
و دو خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک. 3 بازی دوری 16 مسابقات قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان برگزار شد. در هر 3 دیدار میزبانان پیروز گردیدند. روشنی کلوب CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-0، دینامو دوشنبه سرای کمر ناحیه 5 را با حساب 3-0 و خوجند تاجیک تلکام قرخون تپه را با حساب 1-0 مغلوب کردند. ولی نتایج این بازی ها به موقع دسته های پیش صف در جدول مسابقات تغییرات وارد نکرد. پرواز ناحیه بابوجان غفوروف که در 13 بازی 32 امتیاز به دست آورده است مثل پیشین در جای اول قرار دارد. اینچنین حملگری پرواز نومان جان حکیموف که 13 گل به ثمر رسانده است در سبقت نشانزنهای بهترین در جای اول می باشد. ریگر تدازی ترسونزاده که 1 بازی کمتر انجام داده است با 29 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. خوجند نیز 29 امتیاز به دست آورده است. ولی تناسب توپهای ریگر بهتر است. بنابراین خوجندی ها در زینه سوم جایگیر شدند. رقیب دسته ریگر تدازی ترسونزاده در بازی نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم اشقابادی قهرمان فوتبال ترکمنستان گردید. بر اساس قرعه کشی در بازی دیگری نیمه نهایی داردوی دینامو قرغیزستان و پلیس کلاب نیپال رقابت خواهند کرد. هر دو بازی نیمه نهایی 19 سپتامبر و بازی نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 سپتامبر در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک قرغیزستان برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، این گزارش ما رو به پایانی ساعتی اولی مجله بامدادی نزدیک کرد.
بله، بعد از یک ترانه خبرهای تازه جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شود.
من فیروز بروت و همکارم طاهری سفر بعد از یک ساعتی دیگر به استودیو بر می گردیم. با رادیو آزادی بمانید.
با ما باشید.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت
شب نمیتر برویت
شب نمیتر